به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت شد 7:30، نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا از همین لحظه آغاز شده و یه بار دیگه درود میفرستم به شما اگر اکنون به ما پیوستید و شنونده رادیو فردا شدید. در نیمه دوم مجله شامگاهی امشب میتونید قسمت تازه‌ای از سری برنامه رهروان مهروکین رو بشنوید. اما قبل از اینکه بریم سراغ این برنامه، فرین عاصمی یه بار دیگه به من پیوسته در استودیوی خبر تا ما رو در جریان تازه‌ترین خبرها قرار بده. فرین،
با سلام مجدد. آمریکا از بشار اسد رئیس جمهوری سوریه خواست از مقام ریاست جمهوری کناره‌گیری کند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه منتشر شد، سرکوب خشونت‌آمیز معترضین در سوریه را شدیداً محکوم کرده و گفته است آینده سوریه باید از طرف مردم آن کشور تعیین شود و بشار اسد در مقابل مردم ایستاده است. در بخش دیگری از این بیانیه تاکید شده که حکومت بشار اسد از طرف کشورهای مختلف جهان محکوم شده و تنها می‌تواند با تکیه بر حمایت ایران به سرکوب خشن و غیرعادلانه خود ادامه دهد. همزمان رئیس جمهوری آمریکا تحریم‌های جدیدی را علیه حکومت بشار اسد اعلام کرد. مسدود کردن فوری تمامی اموال و دارایی‌های دولت سوریه در آمریکا، ممنوعیت هر گونه داد و ستد شهروندان آمریکایی با دولت سوریه، منع واردات نفت و فرآورده‌های نفتی از سوریه و منع سرمایه‌گذاری آمریکایی‌ها در سوریه از جمله تحریم‌های جدیدی هستند که علیه حکومت سوریه به اجرا در خواهند آمد. سوئیس هم به جمع کشورهایی پیوست که در اعتراض به سرکوبی معترضان در سوریه سفیر خود را از دمشق فراخواند. وزارت خارجه سوئیس در بیانیه‌ای رفتار حکومت بشار اسد را غیر قابل قبول خواند و اعلام کرد که به همین دلیل سفیر خود را برای مشاوره به برن فراخوانده است. سوئیس روز چهارشنبه هم اعلام کرده بود که تحریم‌هایش علیه مقام‌های سوری را افزایش داده و اموال تعداد بیشتری از آنها در بانک‌های سوئیس مسدود شده و برای آنها ممانعت سفر اعمال خواهد شد. ارزش سهام در بازارهای بورس نیویورک، پاریس، فرانکفورت و زوریخ که بزرگترین بازارهای بورس جهان به شمار می‌روند، دست کم 4% سقوط کرد. همزمان در روز پنجشنبه قیمت طلا در بازارهای جهانی به رکورد کم سابقه 1820 دلار در هر اونس معادل 31 گرم رسید. نگرانی از وخیم‌تر شدن وضعیت بدهی‌های کشورهای اروپایی و آمریکا و آمارهای منتشر شده درباره کاهش میزان رشد اقتصادی در شماری از کشورهای اروپایی سبب شد دستاندرکاران بازار بورس دست به فروش سهام خود و خرید طلا و ارزهای معتبر بزنند. قیمت نفت هم 4% کاهش یافت و در بازار نیویورک نفت خام حدود 84 دلار در هر بشکه معامله شد. در پی بروز درگیری در کراچی، مرکز اقتصادی پاکستان، دست کم 33 نفر کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، درگیری چهارشنبه شب بین گروه‌های قومی و دسته‌های تبهکار رخ داد. در میان کشته شدگان، نام یک نماینده پیشین پارلمان پاکستان از حزب حاکم مردم هم به چشم می‌خورد. تلویزیون اسرائیل گزارش داد که در حمله مردان مسلح به 2 اتوبوس حامل مسافران در جنوب اسرائیل چندین نفر کشته شدند. رسانه‌های اسرائیل و منابع امنیتی این کشور از وقوع 2 حمله در روز پنجشنبه در نزدیکی مرز با مصر خبر می‌دهند. پس از این حملات و درگیری بین مردان مسلح و نیروهای امنیتی تعدادی کشته شدند. به گزارش خبرگزاری های ایران، آتش سوزی در ساعت اولیه بامداد پنجشنبه در خیابان منوچهری تهران 3 کشته بر جای گذاشت. این آتش سوزی که هنوز دلیل آن مشخص نیست، ساعت 4:30 بامداد در پاساژ درخشان این خیابان مرکزی تهران رخ داد. یک مقام سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به خبرنگاران گفته است که در این حادثه 1 زن و 2 مرد کشته شدند که هویت آنها به زودی اعلام می شود. به گزارش وبسایت‌های خبری و به نقل از مدیر انتشارات پیدایش، نسخه یک کتاب بیژن و منیژه برای کودکان غیرقابل چاپ اعلام شده است. انتشار این کتاب ویژه کودکان پس از 7 نوبت چاپ توقیف شده است. بیژن و منیژه یکی از مشهورترین داستان‌های شاهنامه فردوسی است. بر اساس این گزارش‌ها، مدیر انتشارات پیدایش گفته است از آنجا که وزارت ارشاد دلیل تصمیمات خود را به طور مشخص اعلام نمی‌کند، ناشران نمی‌توانند پیش از درخواست مجوز کتاب‌ها را به طوری که برای چاپ مناسب باشد آماده کنند.
ممنونم از فرین. تا سنی خبرها رو با هم شنیدیم و همونطور که وعده دادم، نوبت رسید به برنامه رهروان مهروکین که سری هست که اختصاص داره به بررسی تاریخچه روابط میان دو کشور ایران و آمریکا. 47مین قسمت از این سری الان آماده است. همکارم علیرضا طاهری اونو تهیه کرده. بنده کیوان حسینی در اینجا به نمایندگی از باقی همکارانم در مجله شامگاهی با شما خداحافظی میکنم. با هم برنامه رهروان مهروکین ساخته علیرضا طاهری رو میشنویم.
سلام. silence. راهروان مهر و کین آمریکا ایران زمین روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز برنامه از علیرضا طاهری کارگردان کیان مهنوی
در پی انقلاب اسلامی در ایران بهمن کین شاهراه مهر را به روی واشنگتن و تهران همراهان دیرین بست. از آن پس نه تنها هیچ کس در راه گشایش این شاهراه به جد نکوشید که با گذشت زمان فهرست کین میان آمریکا و جمهوری اسلامی پی در پی بلند بالاتر شد. این دو فهرست را بررسی می‌کنیم. نخست از دیدگاه آمریکا، از جمله جمهوری اسلامی از پدرخواندگی تروریسم بین المللی بازی ایستد. برنامه ساخت سلاح‌های نابودی و کشتار انبوه در ایران متوقف شود. جمهوری اسلامی به تهدید همسایگانش در خلیج فارس پایان دهد. توقف ابراز آشکار مرگ بر آمریکای سران جمهوری اسلامی. کنار نهادن اندیشه محو اسرائیل از روی زمین. توقف مخالفت با صلح اعراب و اسرائیل. توقف نقض حقوق بشر در ایران و فهرست خاص‌های جمهوری اسلامی از آمریکا، از جمله آمریکا مشروعیت انقلاب اسلامی را به رسمیت بشناسد، در امور داخلی ایران مداخله نکند، با نظام حاکم بر ایران بر پایه احترام متقابل رفتار کند، به تحریم و مجازات جمهوری اسلامی پایان دهد، دارایی‌های مسدود شده ایران در آمریکا را آزاد سازد، به حضور نظامی آمریکا در کشورهای همسایه ایران، افغانستان و عراق پایان دهد، نیروی دریایی آمریکا را از خلیج فارس بیرون ببرد، از حمایت یک جانبه اسرائیل بازی ایستد، از سرنگون کردن دولت دکتر محمد مصدق در سال 1332 رسماً پوزش بخواهد.
If that was the first tower collapse that we just saw.
Here's the second one.
This is the collapse of the second tower.
And so now as we stand here, both towers, the tops of both towers are gone. Behind somewhere that plume of smoke that continues to rise.
به دنبال حملات تروریستی مرگبار و بی سابقه به برج‌های دوقلوی نیویورک، قلب مالی و به واشنگتن، قلب سیاسی آمریکا، پرزیدنت جورج دبلیو بوش فرمان نابودی طالبان را که به اسامه بن لادن، رهبر القاعده، شبکه تروریستی عامل حملات یاد شده پناه داده بود، صادر کرد. طالبان به سرعت تار و مار شدند. جمهوری اسلامی نابودی طالبان که ایران را از مشرق تهدید می کرد با خوشنودی به تماشا نشست. این خوشنودی جمهوری اسلامی از آمریکا با سخنرانی پرزیدنت جورج دبلیو بوش روز 29 ژانویه سال 2002 رنگ باخت. پرزیدنت بوش در این سخنرانی جمهوری اسلامی را همراه با کره شمالی و عراق زیر فرمان صدام حسین محور شر، محور شرارت خواند.
States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil, arming to threaten the peace of the world.
در همین سخنرانی پرزیدنت بوش هشدار گفت که تکثیر موشک‌های دوربرد در ایران، عراق و کره شمالی خطری بزرگ برای آمریکا و به مسابقه تروریسم است.
They could attack our allies or attempt to blackmail the United States.
این سخنرانی رئیس جمهوری آمریکا را هر دو جناح حاکم بر ایران، محافظه‌کاران و اصلاح‌گرایان محکوم کردند.
My fellow citizens, at this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger.
از سوی دیگر، نگرانی آمریکا از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی روز به روز افزایش یافت. تا جایی که پرزیدنت بوش صریحاً اعلام کرد که برای رفع این نگرانی گزینه نظامی را روی میز کارش نگاه خواهد داشت. این تهدید زمانی انجام گرفت که صدام حسین و نیروهایش در برابر حملات بی‌امان آمریکا متلاشی شده و احتمال اینکه هدف بعدی آمریکا حمله به ایران باشد رهبران جمهوری اسلامی را در اندیشه فرو برده بود. تنها امید این رهبران در مقابل حمله نظامی آمریکا به ایران واکنش روسیه بود، امیدی که به گفته داریوش همایون از وزیران ایران در دوران شاه عباس است.
روسیه اقدام نظامی که مسلمان نمیتواند بکند و خب هرچه بتواند در محکوم کردن امریکا و پشتیبانی لفظی از ایران از جمهوری اسلامی خواهد کرد، ولی دست روسیه از این بابت ها بسته است. لحاظ همسایه ما نیست خوشبختانه. این لعنت 200 ساله همسایگی با روسیه در دهه 90 برداشته شد و نفس تاریخی به آسودگی کشیدیم، توانستیم بکشیم. حالا با اینکه آخوندها از هزار راه پای روس‌ها رو به ایران باز کردند و دریای خزر رو در بست دادن بهشون، هر کاری اونا خواستن براشون کردن، ولی در حال اون مخاطره دیگر نیست. فکر نمی‌کنم که روس‌ها بتوانند اصلاً یا بخواهند کار نمایانی در چنان صورتی که امیدوارم هرگز پیش نیاید بکنند، ولی چنان حمله‌ای به هر حال به قدری همه چیز رو به هم خواهد ریخت و پیچیده خواهد کرد و چنان عواقب تلخی و جبران ناپذیری برای همه دست در کاران بیش از همه زمامداران جمهوری اسلامی خواهد داشت که حقیقتا امیدوارم هرگز چنین فرضی پیش نیاید، تحقق پیدا نکند و در حدود همین فرض باقی بماند.
اما اصولا در چشمانداز کین میان جمهوری اسلامی خطر جنگ به راستی دیده می شود؟ داریوش همایون:
هیچ خوب نیست چشمانداز، یعنی دست کمش این است که تحریم های شدیدتری در راه است. حالا حتی اگر کمرشکن هم نباشد، ولی کمر رو خم خواهد کرد، کمر مردم، کمر رژیم، و اگر خیلی بدتر بشه در بدترین سناریو به اصطلاح کار ممکن است به حمله نظامی و جنگ و بدتر از اینها هم بکشد و به هیچ وجه دورما خوب نیست. اگر امریکایی ها مایوس بشوند از اینکه با جمهوری اسلامی میتوانند کنار بیایند، ناگزیر باید پشتیبانی صریح‌تری از مردم ایران بکنند. او به اضافه این پشتیبانی، به اضافه تحریم اقتصادی، وضع رژیم رو خیلی مشکل‌تر خواهد کرد. مسلما
با این همه چندین گزارش هیجان انگیز درباره حملات نظامی عنقریب آمریکا به ایران در رسانه‌های آن کشور منتشر شد، اما چون این حمله هرگز انجام نگرفت. در ایران محمود احمدی نژاد، چهره‌ای نه چندان شناخته شده، در دور دوم بر حریف اصلیش اکبر هاشمی رفسنجانی در انتخابات ریاست جمهوری غلبه کرد و جای محمد خاتمی اصلاحگرا را گرفت. محمود احمدی نژاد در پیکارهای انتخاباتیش وعده داده بود که به امور مهم ایران سر و سامان دهد و مسائلی جزئی مانند روسری بانوان و دختران ایرانی را جدی نگیرد.
واقعا مشکل مردم ما الان شکل موی بچه های ماست. بچه های دوست هموشو نجوری بذارم به من تو چه ربطی داره؟ من تو به این مسئله اساسی کشور برسه، یعنی دولت باید که اقتصاد رو سامان بده، فضای کشور رو آرامش ببخشه، امنیت روانی درست کنه، پشتیبانی میکنه از مردم. مردم صلاح رو گوناگون دارن، ما سنت های مختلف، اقوام مختلف، تیپ های مختلف، چرا مردم رو کوچیک میکنیم؟ یعنی واقعا مردم رو باید کوچیک میکنیم که الان مشکل مهم جوان های ما اینه که مدل موشو رو چجوری بذارن و دولت هم نمیذاره. یعنی شأن دولت اینه، شأن مردم اینه.
اما مهمترین پرداخت محمود احمدی نژاد به مسائل مهم سیاست خارجی از نامه نویسی به سران جهان غرب از جمله به پرزیدنت جورج دبلیو بوش و سپس به جانشین او پرزیدنت باراک اوباما فراتر نرفت. هیچ کدام از دریافت کنندگان این نامه ها آن را در خوره پاسخ ندیدند. با این حال دکتر کاظم علمداری استاد دانشگاه در آمریکا معتقد است که محمود احمدی نژاد چون هستیش را در خطر می‌بیند در پی ایجاد رابطه با جهان غرب است. دکتر کاظم علمداری:
در درون جمهوری اسلامی سه نظرگاه بیدار شده بر سر حل جنبش بسیار گسترده سبز، جنبش تودی، جنبش اجتماعی، جنبش مدنی. یکی این که بخشی از گروه های حاکم خواستار این هستن که با اصلاح طلبان کنار بیان و تلاش بکنن که با کنار اومدن با اصلاح طلب ها مردم رو، جنبش مردم رو نادیده بگیرن، کنار بذارن. یک جناح دیگر، یک گروه دیگری خواستار این است که درجه سرکوب رو بالاتر ببره و جنبش رو تا اونجای ممکن از بین ببره. گروه سوم هم پیشنهاد میکنه که خود دولت احمدی نژاد باشه، پیشنهاد میکنه که اصلاحاتی که اصلاح طلب ها قرار بود انجام بدن و مردم به طرف اونها جلب شدن رو خود ما انجام بدیم. به نظر من هیچ کدوم از این راهل هایی که این ستا گروه درون جمهوری اسلامی، حاکمیت جمهوری اسلامی پیشنهاد میکنند عملی نیست. جمهوری اسلامی در یک بنبست تاریخی پس از 30 سال قرار گرفته که هیچ راهی وجود نداره جز تسلیم شدن به خواستهای مردم. در چنین شرایطی است که دولت احمدی نژاد سخت در پی مذاکره با غرب است.
از سوی دیگر محمود احمدی نژاد جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا را دعوت به مناظره‌ای درباره حق ایران در غنی‌سازی اورانیوم در مجمع عمومی سازمان ملل در 19 سپتامبر 2006 شهریور ماه 1385 کرد. تونی اسنو سخنگوی کاخ سفید در آن زمان این پیشنهاد را بیدرنگ مردود شناخت و گفت مسابقه بگو مگو و قرولوند در قفسی پولادین میان پرزیدنت بوش و احمدی نژاد برگزار نخواهد شد. محمود احمدی نژاد در شهریور ماه 1386 برای سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک به آمریکا رفت. پیش از این سخنرانی محمود احمدی نژاد به رغم اعتراضات بسیار حضور در گردهمایی دانشجویان در دانشگاه معتبر آمریکایی کلمبیا را پذیرفت. لی بالینجر رئیس دانشگاه کلمبیا در معرفی محمود احمدی نژاد از هر گونه صفت مذموم از جمله دیکتاتور حقیر و ستمکار و در حد اعجاب‌آوری آموزش ندیده برای میهمان این گردهمایی، یعنی برای آقای احمدی نژاد، بهره گرفت.
Mr. President, you exhibit all the signs of a petty and cruel dictator.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در این گردهمایی برخلاف آنچه امید داشت حتی شرری از مهر در دل مدعوین بر نیفروخت و تنها یک بار در پاسخ به پرسش یکی از دانشجویان درباره اعدام همجنسگرایان در ایران آنان را به خنده انداخت.
ما در ایران اولا همجنس باز مثل کشور شما نداریم.
We don't have homosexuals like
در کشور ما چنین چیزی وجود نداره.
We don't have that in our country.
در ایران این چیزا وجود در ایران
in Iran
چیزی اصلا وجود خارجی نداره.
We do not have this phenomenon. I don't know who's told you that we have it.
سخنرانی محمود احمدی نژاد در اجلاس سران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز برای او کارگشا نبود. بیشتر حاضران در این اجلاس همزمان با آغاز سخنرانی او مجمع را ترک گفتند، اما خود رئیس جمهوری اسلامی بعدها گفت که همه به او خیره شده بودند و حاله ای از نور بالای سرش میتابید.
روز آخر که اصلا یه نفر اصلا که هم نفرم گفت این را روی صحاب کنید گفت وقتی که شروع کرده بسم الله الله همه رو گفتی بندن بگیم اینجوری به حاطه کسی رفتی توی حسن توی حسن تا آخر هلا خودم این احساس کردم، این احساس کردم که اصلا فضایی دفعه وقت عوض شد اینجا و همه
این گفته های محمود احمدی نژاد درباره یه حاله نور بالای سرش با تابشی خیره کننده در پهنای آسمان اینترنت درخشید. اما خود آقای احمدی نژاد در گفتگوی تلویزیونی ماجرای حاله نور را از بیخوبون ساختگی و فراورده جریات دستندرکاران رسانه های گروهی دانست.
فرمودید که احساس کردید که یک حاله حضرت عالی را در بر گرفته بود. برای 27 دقیقه جناب عالی می‌فرمایید هیچ کدام از رهبران دنیا چشم بر هم نگذاشتند برای شنیدن پیام جمهوری اسلامی ایران.
حرفای جالبیه، منم تو روزنامه‌ها خوندم این حرفا رو.
And I read about these in the newspapers myself.
من فکر کنم این حرفای روزنامه‌ای است که بالاخره همکارای شما می‌ذارن.
آمریکا به آنچه هزیان احمدی نژاد میخواند بی اعتنا ماند. در مقابل محمود احمدی نژاد در یکی از سخنرانی‌هایش در بهار 1387 حملات تروریستی مرگبار 11 سپتامبر به واشنگتن و نیویورک را حادثه‌ای مشکوک خواند و آن را تا حد فرو ریختن یک ساختمان فرو کاست. او همزمان مدعی شد که شمار قربانیان این حملات و نام آنها هرگز انتشار نیافت و صرفاً بهانه‌ای به آمریکا داد تا به افغانستان و عراق حمله کند. هیچ یک از سران جمهوری اسلامی در نقل این گفته‌های اعجاب انگیز محمود احمدی نژاد حرفی نزدند و به او یادآوری نکردند که نه تنها شمار قربانیان حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 مشخص گشته که نام و عکس آنها نیز منتشر شده است. تنها تغییر عمده در سیاست جمهوری اسلامی در قبال آمریکا را در این واقعیت می‌توان دید که وزارت خارجه جمهوری اسلامی در دوران ریاست منوچهر متکی بر آن برای نخستین بار اداره کلی برای پرداختن به آمریکا تأسیس کرد. بازی شمارش معکوس به سوی پایان دوران ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش، بوش کهتر، سران ایران در تهران نفسی از سر آسودگی کشیدند، چون باراک اوباما رئیس منتخب جمهوری آمریکا برخلاف سلفش بر اصل حفظ گزینه نظامی برای رفع بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی تأکید چندانی نداشت و به نظر می آمد که راه برون رفت از این بن‌بست را بیشتر در شاهراه مهر می جوید تا در کوره راه کین. باراک اوباما در چندین سخنرانی پیش از اسباب کشیش به کاخ سفید یادآور شده بود که امیدوار است سران جمهوری اسلامی با پرهیز از هر گونه ابهامی شفافیت پیشه کنند و زمینه را برای رفع سوء ظن جامعه بین المللی به ادامه فعالیت‌های حساس هسته‌ای در ایران هموار سازند. رئیس منتخب جمهوری آمریکا بی‌اعتنا به هشدارگویی شماری از تحلیلگران درباره توسل سران جمهوری اسلامی به وقت کشی و همزمان چهار نعل تاختن به سوی جنگ افزارهای هسته‌ای درهای گفتگو با تهران را چهار تاق باز کرده بود. در آغاز به نظر می رسید که جمهوری اسلامی نیز آماده است تا دوشادوش آمریکا به شاهراه مهر بازگردد. بسیاری از تحلیلگران نیز در همان زمان تأکید می کردند که سیاست بخردانه برای واشنگتن و تهران پیش روی شانه به شانه آنان در همین شاهراه مهر و دوستی و یگانگی است، نه در کوره راه پرمخاطره کین. با این حال در همان زمان تحلیلگرانی نیز بودند که واکنش سران تهران را بخش دیگری از قصه های هزار و یک شبی می دانستند که سران تهران سر می دادند تا به فعالیت های حساس هسته ایشان ادامه دهند. و چون قصه بدینجا رسید شهرزاد لب از سخن فرو بست. دنیازاد خواهر کهتر شهرزاد گفت: ای خواهر، طرفه حکایتی گفتی، پس شمه نیز ما را بگوی از درستی و نادرستی این تحلیل ها. شهرزاد گفت: شب به سر آمده سپیده می دمد، اگر از هلاک رهایی یابم حکایت ها تو را خواهم گفت از همین تحلیل ها، حکایت های یکی از دیگری شگفتی بارتر. در دنباله همین رشته برنامه های ویژه خواهیم دید که با پایان دوران ریاست جمهوری جورج دابلیو بوش و تکه زدن باراک اوباما بر اورنگ رهبری تنها ابرقدرت جهان، واشنگتن و تهران خود را برای فصل دیگری از رهرویشان در شاهراه مهر و کین آماده ساختند.